بروزتری رو در واقع اون شرکت های مثلا توزیع برق و آب داشته باشن. و من حیث المجموع میدونید که اصلا در کشوری که بالاخره ما بر اساس ریال حقوق میگیرن، این تورم وجود داره، تورم نقطه به نقطه وجود داره، تورم ماهانه است، تورم سالانه است، رکود تورمی هست، یک مقداری فکر کردن به واقعی کردن قیمت انرژی، چه برق باشه، چه آب باشه، چه بنزین، یک مقداری سخت‌تر میشه. یه واقعیته که ما
آیا روند تعداد کاهش یاران بگیرن داره کاهش پیدا میکنه؟
ببینید، حتما ما اعلام کردیم، یعنی در مجلس مصوب شد دهک های بالا 8-9 یارانش رو قطع بشه و این یارانه ها صرف در بعضی از کارهای زیرساختی از جمله همین کمک به محرومین و قشرهای آسیب پذیر بشه، بخشش در اختیار کمیته امداد قرار بگیره، بخش در کمیته سازمان بهزیستی قرار بگیره، بخشش در اختیار در قالب کالابرگ در اختیار دهک‌های پایین‌تر قرار بگیره. یعنی در واقع چون بحث هدفمندی یارانه‌ها بسیار مهم هست، از این جهت 6 میلیون 5 تا 6 میلیون یارانشون قطع شده یا قطع خواهد شد و به این ترتیب این شیفت پیدا می‌کنه به مسیرهایی که من گفتم.
بسیار عالی. خب حالا فقط یه سوال دیگه من از حضرتان میپرسم. ساعت بگیم ساعت 19 رسیدیم به ساعت 19. خسته که نشد آقای دکتر؟
نه با مردم صحبت میکنیم، با شما
قربون شما برم، سلام،
انرژی میگیریم
آقا، مخلصیم. ما یه دو روز تعطیل میشه سمت محله شما ایم دیگه، چیکار کنیم؟ یا آقای تازمون شد
که مازندران شهر ما یاد باد، همیشه بر او بومش آباد باد. شعر فردوسی.
آقا بپرزیم به این سود سهام عدالت، یعنی قرار همین روزا پرداخت بشه، حالا جاماندگان از این ثبت نام در واقع تعیین شده، تکلیفشون چیه؟ برای اونها چه طرحی داره مجلس؟
بله، مجلس که آمادگی کامل داره، بعد سازمان خصوصی هست و این وزارت اقتصاد باید در این خصوص تصمیم بگیره. واقعا ما برنامه دادیم و گفتگو کردیم بارها، وزیر اقتصاد رو و رئیس سازمان خصوصی به مجلس احضار کردیم، در کمیسیون اجتماعی ما بارها صحبت کردیم، چه وزیر اقتصادی قبلی چه وزیر اقتصاد فعلی که البته باید در خدمتش باشیم این روزها، و به همین جهت برای ما مهم. جاماندگان زیادی هم هستن، تعدادشون کم نیست، اما در حقیقت باز بحث محدودیت منابع هست که در حقیقت اینها باید یک جای تصمیم نهایی گرفته بشه و برای یک بار به این مسئله خاتمه بدیم. متاسفانه سالها داره بحث جاماندگان مطرح میشه، هنوز تصمیم قاطع اتخاذ نشد. حتما مجلس در اینجا، من به صراحت میگم، هم به وزیر محترم اقتصاد و هم به نهادهای زیرب که مجلس در این خصوص کوتاه نخواهد اومد. شما فکر نکنید با عقب انداختن این کار و تعویق این کار میتونید این مسئله رو ازش عبور کنید. هرگز چنین چیزی محقق نخواهد شد. من به همه عزیزانی که جامانده هستن، به خصوص قشر آسیب پذیر هستن، خیلی بعضی ایثارگر هستن، اطمینان میدم که ما این رو رها نخواهیم کرد. انشالله در یک نقطه‌ای در حقیقت این مسئله رو حل خواهیم کرد.
دوست عزیز پرمک فرستاده، وضعیت این بیمه‌های روستایی به چه صورته؟
خب بیمه های روستایی هم بیمه سلامت دیگه، البته گلایه های شدیدی وجود داره، با اینکه البته یک نقطه قدم مثبت بود، بالاخره اقشار وسیع از مردم در روستاها در واقع این بیمه رو در واقع اخذ کردن و مشمول این بیمه سلامت شدن، اما بیشتر در قضیه اون بیمه تکمیلی به خصوص و در بحث روند درمان ها و اون هزینه درمان یه مقداری گلایه ها و شکایت وجود داره که این هم البته با تمهیداتی که آقای دکتر ظفرقندی و اون کادر اون مدیران در واقع بیمه و بحث هم مدیران بیمه سلامت و کادر درمان وزارت بهداشت هست، این مسئله داره مورد توجه قرار میگیره. البته ما در مقایسه با تأمین اجتماعی وضعیت بیمه سلامت وضعیت بهتری هست.
سلامت بهتر.
آره، یک نکته هم بگم، بحث امروز ما با اعتراضات در خب مازندران میدونید پزشک خانواده پایلوت شد، یعنی آره. پزشک خانواده و خیلی از پزشکان خانواده که در حوزه تأمین اجتماعی بودن، بیمه سلامت نه، یعنی اون مطالبات معوق نداشتن، اما متاسفانه در بیمه پزشکان عمومی که پزشک خانواده هستن، مثلا در شهرهای مختلف مازندران از جمله در شهرستان بابل که حوزه انتخابی بنده هست، اعتراض شدیدی کردن که آقا ما 5 ماه مطالباتمون رو نگرفتیم. خب ما تماس گرفتیم، خوشبختانه دستران سقوه این تصویب شد که 70 همت این مطالبات رو پرداخت کنه از طریق خط اعتباری و مسبب شد. و من فکر کنم امضای نهایی رو دو تا از سران، یعنی آقای دکتر پزشکی و آقای دکتر قالیباف اینو امضا کردن، آقای دکتر آقای حضرت حجت الاسلام و مسلمین حاجی آقای اژه‌ای علی‌الظاهر با دیروز امضا میکرد این رو که انشالله امضا شده حتما و ما بتونیم سریعا مطالبات این پزشکان عمومی عزیز رو هرچه سریعتر پرداخت کنیم
انشالله. این تحقیق و تفحص بانک ها رو که دیگه کامل اصلا بفرمایید که من جزئی نپرسم.
خب ما در حوزه بانک ها خب این طرح رو خب بنده اون ریاست این کمیته رو بنده بر عهده دارم و در کمیسیون اجتماعی مکاتبات کردیم با بانک ها. دو تا از بانک ها هنوز جواب ندادن. امروز آخرین امروز نامه روی نامه در واقع دوم سوم رو دادیم، اختار دادیم به اینها که در حقیقت جواب سوالات ما رو بدن، یعنی مجلس و کمیسیون اجتماعی بدن. بخصوص در حوزه مسئولیت اجتماعی بیشتر حرفمونه که در کجا هزینه شد و چگونه هزینه شد باید حتما پاسخ بدن. ما در این خصوص کوتاه نمیاییم آیا احمدی. من خودم بارها هم گفتم، به وزیر اقتصادم گفتم، به وزرای اقتصادم گفتیم متاسفانه بانک های ما به جای اینکه بانک داری کنن بنگاهداری میکنن. این نظام، این سیکل معیوب نظام بانکی باید یک جا باید جراحی بشه و اصلاح بشه و من اسمش میذارم یک سیستم فشل. یک سیستم فشل ما تعارف نداریم. واقعا باید ما اینو اصلاح کنیم. روند بانک ها رو مدیران کارآمد، حتی بخش از مدیر حتما کارآمد هستن، باید اینها در واقع قانونمند بشن. البته خب بانک ها هم مصوبه مجلسه که باید بسیار از این تسهیلات تکلیفی بدن که کمبود منابع هست، اینو قبول دارم، اما اصلاح باید بشه این ساختار بانک‌ها. که البته ما حتما در هفته آینده این مسئله تحقیق در کمیسیون اجتماعی مطرح میکنیم. در کمیسیون اجتماعی انشالله اونجا رئیسه اعضای کمیته تحقیق تفحص از بانک ها مشخص میشن، در صحن انشالله قطعا اعلام میشه و دفاع میشه و در صورت تصویب مجلس در صحن این روند تحقیق تفحص از بانک ها که بخشش بانک های دولتی هستن و بخشش بانک های خصوصی هستن.
الان آماری دارید از بانک هایی که انجام
میدن؟ حالا من نمیخوام واردش بشم، ولی ما وقتی که مقایسه میکنیم ما میبینیم تقریبا برخی از بانک ها، مثلا شاید دو تا سه تا از بانک ها به وظایفشون به درستی عمل کردن، واقعا سعی کردن،
بانک های دولتی یا غیر دولتی
آره انجام دادن. این دو تا بانک، البته نمیخوام اسم این دو تا بانک بیارم ولی چون تبلیغ ممکنه بشه برای بانک ها، یکی از این بانک ها دولتی، یکی از این بانک ها هم بخشی از سهامش دولتی است، بخشش هم خصوصیه، یعنی ولی بعضی از بانک های دیگه نمره قابل قبولی نگرفتن، بانک هایی که نام های بزرگ دارن. من همینجا اعلام میکنم که در به این نامه ها جواب بدن، به این مکاتبات جواب بدن
و اگر قانع نشدین
اعلام کنن که مسئولیت اجتماعی رو، اعتبارات مسئولیت اجتماعی در کجا هزینه کردید. ما بارها هم گفتیم، من در یه نطق خودم هم گفتم، ما دیدبان تیزبین مردم هستیم و به سراغتون خواهیم اومد و رها نخواهیم کرد شما رو با همه قوت و قدرت، با همه قوت و قدرت به سراغ شما خواهیم اومد و بهتر هست که انشالله شفاف شفاف این مسئله روشن بشه.
البته حالا در نهایت اگر بانکی واقعا به سوالاتی که شما میخواید پاسخ نده، در نهایت شما چه خواهید کرد؟
حتما ما در مرحله تحقیق و تفحص گزارش اون رو در صحن مجلس بعد اینکه تکمیل شد این روند، ممکنه یه مدت طول بکشه، در صحن این رو گزارش خواهیم کرد و به قوه قضایی این گزارش رو ارسال میکنیم و به نهادهای نظارتی برای اینکه روند مراحل قضایی و دادرسی آغاز بشه.
بسیار ممنون، سپاسگزارم جناب آقای دکتر احمد
خواهش میکنم عزیز. من خیلی خوشحالم که امروز برای اولین بار در رادیو اومدم و خوش این فضای صمیمیت رو حس کردم اینجا و گفتگوی صریح و روشنی بود به نظر من. منم آدم خیلی صریح اللهجه‌ای هستم آیا احمدی و به همین جهت شفاف حرفا میزنیم بدون لکنت زبان و انشالله بتونیم در واقع اگر وسعی باشه، توانی باشه، در خدمت صادقانه به مردم، چه مجلس چه دولت، هیچ مانع و رادی رو نشناسن و شب و روزشون رو وقف خدمت به این مردم کنن که ولی نعمت ما هستن.
ما چندین بار گفتیم با شما خدافظی میکنیم، خستتون نمیکنیم، از اون طرف هی سوال میپرسن و میگن که این رو هم به عنوان آخرین دیگه، واقعا من اگر سوالی مطرح کنم دیگه نمیگم، ولی خیلی کوتاه بفرمایید که این وضعیت موضوع مکانیزم ماشه یا اسنپبک حالا و تبعات اون برای مردم، جلساتی هم که امروز مجلس بود هم علنی هم غیر علنی، اگر صحبتی دارید خیلی کوتاه.
خب در مجلس در جلسه غیر علنی بحث های خوبی شد و البته راجع به خروج از MPT بحث های کلی مطرح شد، قرار شد که در این خصوص با مشورت با سایر نهادهای تصمیم گیر در نظام یه طرح جامع‌مانی در واقع آورده بشه در مجلس، در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی داره بحث شده مفصل، در مجلس هم موضوعات مختلف بحث شد. اون چیزی که مهمه مردم عزیز ما بدونن که ما به عنوان یک کشور بزرگ، یک کشوری با تاریخ کهن، صادقانه وارد پای میز مذاکره شدیم، صادقانه به تعهداتمون عمل کردیم، اما دشمن زبون، دشمنی که غیر قابل اعتماد هست، دشمنی که در حقیقت عهد شکن هست، دشمنی که متجاوز هست، دشمنی که شقی هست، و من بارها میگم رژیم صهیونیستی شقی ترین دولت در طول تاریخ بشریت، در طول تاریخ بشریت، و آمریکایی که در واقع ما در عین مذاکره با آمریکایی ها بودیم اما اینها پیوستن به این تجاوز رژیم صهیونیستی به تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران، و همه اینها البته نشان میده که ما راهمون حق بود، ما مرام ما، مسلک ما، اون عهد ما در حقیقت پابرجا بود، چون این چیزی که مقام معظم رهبری فرمود ما بیش و دنبال بمب اتم نیستیم، واقعا دو تا خط قرمز داریم، یک غنی‌سازی در خاک ما بشه، دو از انرژی هستی صلح‌آمیز ما در بسیار از کشورهای دنیا استفاده کنیم. اسنپ بک بیشتر حالت روانی داره، البته من منکر تأثیراتی که اسنپ بک یا مکانیزم ماشه داره بر اقتصاد ما نیستم، اما بیشتر حالت روانیه، چون بیشتر آثار روانی داره، البته بالاخره یه تحریم اون 6 قطعنامه خب به طور اتوماتیک بار برمیگرده و بعد ما به نقطه صفر برگشیم، اما باید خودمون رو آماده کنیم، همون اقتصاد مقاومتی، اینکه خودمون رو آماده کنیم. البته غربی ها هم اعلام میکنن راه مذاکره بسته نیست، اما ما اعتمادی نداریم. با این حال اون چیزی که مقام معظم رهبری فرمودن در مذاکره با آمریکا جز ضرر چیز دیگه آید ما نمیشه، زمانی ما مذاکره میکنیم که در یک شرایط برابر باشیم و حقوق مسلم ما، اینکه غنی‌سازی در خاک ما بشه، این خطوط قرمز ما که هم در قوانین مجلس از قانون راهبردی مجلس هم چیزی که مقام معظم رهبری فرمودن، اینها باید رعایت بشه، ما در یک مسیر درستی قرار بگیریم. در حال حاضر باید مقاومت کنیم، در حال حاضر خوش البته ما سیاست درستی داریم، اعلام میکنیم که آقا اینها در حقیقت اسنپ بک زمانی باید فعال میشد که البته اون هم در قطعنامه 2231 نباید میومد. اینجا من یک نقدی دارم، نمیخوام باز کنم، ما از همه مسئولین گذشته که خدمت کردن، دیپلمات های ما که خدمت کردن، ما تشکر میکنیم، ولی یه نقدی هست که در قطعنامه چنین چیزی میاد، اسمش مکانیزم، این اسمش اسنپ بک نیست، اسم اون اصطلاح ظاهری شما میگم میکانیزم ماشه نیست، مکانیزم حل اختلافه، اما در عمل این همون بازگشت به نقطه صفر بعد از 10 سال، و این البته اشتباه فاحش بود. با این حال برجام از نظر ما تمام شد، از نظر اونها تمام شده بود. البته ما امروز بر اساس سیاست خودمون، منافع ملی خودمون، خط قرمز خودمون، منافع مردممون تصمیم میگیریم، اقدام میکنیم، و در این راه مطمئنیم که باید با تعاملاتی که با کشورهای دوست داریم، با کشورهای منطقه داریم. چون شما دیدید در صحنه‌ای که نخست وزیر رژیم صهیونیستی در سازمان ملل موجی از دیپلمات‌ها و نمایندگان کشورها و از
بیش از 100 نفر
خارج شدن، این یعنی انزوای رژیم صهیونیستی.
بله.
از این فضا باید استفاده کنیم، از این فرصت باید استفاده کنیم و باید افکار عمومی جهان میدونه و امروز رژیم صهیونیستی و آمریکا در بدترین شرایط قرار دارن، ما اینو باید میدونیم. اما باید در داخل کشور با انسجام ملی، با اتحاد و وحدت، با در واقع مبارزه با فقر و تبعیض و فساد، همین منابعی که داریم درست مدیریت بشه، بتونیم از طریق تعاملاتی که با کشورهای بزرگ دنیا داریم، اونهایی که البته در اون اردوگاه دشمن نیستن، بتونیم از این گردنه سخت عبور میکنیم عبور کنیم. قطعا عبور خواهیم کرد، چون ما ملت ریشه داری هستیم، ما ملت بزرگی هستیم، به قول شهید سلیمانی ما ملت امام حسین.
ممنون و سپاسگزارم آقای دکتر، خیلی محبت فرمودین.
خواهش میکنم.
خدمت دوستان بگم که گفتگو کردم با جناب آقای دکتر احمد فاطمی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، رئیس، حالا من کامل میگم اگر آقای دکتر نواقصی بود به تصدیق بفرمایید، و رئیس کمیته رفاه کمیسیون تلفیق و عضو شورای اداری کشور، درسته؟
رئیس کمیته اجتماعی کمیسیون تلفیق، عضو شورای عالی اداری کشور و رئیس کمیته رفاه کمیسیون اجتماعی.
شما هر روز دیگه دارید بررسیش میکنید کاملا حفظید. من یک بار گفتن خب دیگه طولانی بود.
اصلا اینا مهم نیست، اینا القاب مهم نیست، مهم اینه که اونجا بتونیم یه شعاری ما داریم.
یک بار دیگه بگین آقای دکتر احمد فاطمی.
نه نمیخوام بگم، ولی مهم نیست. ولی یک نکته بگم، من یه شعاری دارم، میگم در پیگیری مطالبات مردم.
خدا خیرتون بده.
نه کوتاه میایم نه خسته میشیم. ما وکیل مردمیم، ما وکیل المله هستیم و بس حقوق مردم، منافع مردم با هیچ کس عقد اخوت نبستیم و نخواهیم. فقط با مردم.
خیرتون بده. دست شما در نکنه دکتر.
موفق باشید.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
چون جان جان گر افتاده به کارم به فدای سر تو، سر و سامان که ندارم به فدای سر تو، به نفس‌های مسیحای یتیمان دارم، هم نفس شو نفسی از نفست بردارم، هم نفس شو نفسی از نفست بردارم. چون جانی و جانانی و آرامش بارانی و من ساحل طوفانی و جانم، تو درد من میدانی و بر حال من درمانی و پایان سرگردانی. رسیدم که به دادم نرسی، حال شاهد دل من گوش به فرمان تو هم، من آشفته فقط دست به دامان تو. چون جانی و جانانی و آرامش بارانی و من ساحل طوفانی و جانم، تو درد من میدانی و بر حال من درمانی و پایان سرگردانی. درد من میدانی و بر حال من درمانی و پایان سرگردانی.
سرگرمی جانم.
ایران
سلام عشقی، سلام عشقی برای این دل تمام عشقی.
خواستگاه خداوندگار خرد.
نرامی تیران نشست من است، نرامی تیران نشست من است، شام سر به سرزین به دست من است.
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن.
ایران عاشقان خانمت به هر کنان، ایران سرزمین مردمان مهربان.
قانون اندیشه های بلند، اینجا ایران، تهران، وعدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا،
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
آوای واژه ها،
سلام، شما شنونده ی آوای واژه ها از رادیو گفتگو هستین. اینجا هر بار با معرفی یک کتاب صوتی مهمون لحظه های شما میشیم. هر کتاب دری به سوی دنیایی تازه است و ما امروز قرار این در رو با هم به روی دنیای جدید باز کنیم. با من همراه باشید. کتاب هرگز دروغ نگو به قلم فریدا مکفادن به نگارش در اومده. این کتاب گویا داستان مرموز ناپدید شدن دکتری روانشناس رو روایت میکنه. تکه های به هم ریخته داستان اون توسط زن و شوهری که به خانش وارد میشن در جای خودش قرار میگیره. این کتاب گویا روایت تریشیا و همسرشه که در جستجوی خانه رویاییشون به عمارتی متروک و اسرارآمیز برمیخورن که زمانی متعلق به دکتر آدریان هیل بوده، روانپزشکی که مدتها پیش ناپدید شده. از همون لحظه ورود حس سنگینی در هوا موج میزنه. دیوارها انگار رازهایی پنهان دارن و هر صدا گویی فریادی از گذشته است. وقتی طوفان اونها رو در این عمارت زندانی میکنه، تریشیا نوارهای صوتی قدیمی دکتر هیل رو پیدا میکنه که جلسه های درمانیش با بیماران رو ضبط کرده. هر نوار لایه‌ای از حقیقت رو افشا میکنه. دعوت میکنم در ادامه بخش کوتاهی از فایل صوتی کتاب هرگز دروغ نگو رو با روایت مسعود خواجه‌وند و رویا فلاحی بشنوید.
بله، همه دروغ میگن. این تجربه یه سالها کارمه. اونقدر دروغ شنیدم که در تشخیص اون ماهر شدم. من همیشه حقیقت رو میفهمم. هرگز دروغ نگیم، لااقل به من.
این لیوان آب توشه، یعنی یکی
اگه کسی بود نباید مرا از خونه مینداخت بیرون.
خب شاید خودش دزدکی اینجاست.
موافقه.
میگه چیکار کنیم؟
بریم بالا رو بگردیم. اینتر ما اینجا گیر افتادیم. اگه احتمال بدی کسی تو این خونه است، خوابت میبره.
ایتن دستش رو روی دستگیری اتاق شیشون میذاره و آهسته اونو فشار میده. اون چیزی که میبینم باور کردنی نیست. اتاق مخفی.
با صدای فریاد نامزدم بیدار شدم. چشمم که باز کردم دیدم غرق خونه. یه مرد با چاقو بالا سرش وایساده بود. چطوری چیز صورتش رو درست ندیدم؟ اما بوی خیلی بدی بوی تحفون گاهی
همیشه خیال میکردم بیازاره به عنوان روان پزشک شرمندم که تشخیص اشتباه دادم. دوباره میپرسم چی میخوای؟
سارا
خیلی خوب خیلی خوب برات نوبت میذارم.
هم گرفتی ازت جلسه نخواستم خودت رو میخوام. من که از اون نامزد پاسداری زد بهترم.
عصبانی فریاد میکشم گمشو از خونه من برو بیرون. بوسخند میزنه.
مطمئنی؟
آره برو هر غلطی دلت میخواد بکن.
معلومه که اصلا خوشت نمیاد که با من باشی ها؟
اونچه که شنیدین بخش کوتاهی بود از فایل صوتی کتاب هرگز دروغ نگو. اگر قصد دارین فایل صوتی کامل این کتاب رو بشنوین میتونین به بخش کتاب‌های گویای پایگاه اطلاع رسانی ایران صدا به نشانی iranseda.ir مراجعه و فایل صوتی کامل کتاب رو دانلود کنید. سپاسگزارم که با آوای واژه‌های رادیو گفتگو همراه بودید. تا معرفی یک کتاب صوتی دیگه شما رو به خداوند مهربان میسپارم. بدرود.
امشب ببره من از تون مایه ناز یارب تو کلید صبح در چاه انداز ای روشنی صبح به مشرق برگرد ای ظلمت شب با من بیچاره بساز ای روشنی صبح به مشرق برگرد ای ظلمت شب با من بیچاره بساز امشب شب مهتاب حبیبم رو میخوام امشب شب مهتاب حبیبم رو میخوام حبیبم اگر خوابه طبیبم رو میخوام حبیبم اگر خوابه طبیبم رو میخوام خواب است و بیدارش کنید مست است و هوشیارش کنید گویید فلونی اومده اون یار جونی اومده اومده حال تو احوال تو سپید روی تو سیه موی تو ببیند برود